همینطور که دیناز به که الان در اروپا به صورت یک ازدواج نامشروع غیر قانونی و منصور و نجس تلقی میشه ولی وجود داره در همه جای اروپا و امریکا وجود داره، حتی در محیطهای بسیار مذهبی و دینی و اونجا بیشتر، هنوز به اسلام به شکل ازدواج‌های موقت پذیرفته در مواردی استثنایی پذیرفته، چون اگر نمی‌پذیرفت وجود پیدا می‌کرد اما در خارج از دسترس کنترل نیست و بعد به هر شکلی وقتی که می‌پذیره طرفین رو مقید می‌کنه، قوانین رو بر طرفین جاری می‌کنه و بعد این رو مقید به اصول و شرایط و تعهدات می‌کنه و بعد نتایج و عواقبش رو می‌تونه کنترل بکنه. اینه معنی اعتراف واقعیت‌های موجود برای اینکه اون واقعیت‌ها رو بتونیم کنترل کنیم، بتونیم هدایت کنیم و بتونیم برایش مسلط باشیم. اگر انکارش کنیم او بر ما مسلط می‌شه. و الان در برابر این واقعیت‌ها هست، مرد جوان تغییر تیپ میده، دختر تغییر تیپ میده و نسل فردا هیچ شباهتی با نسل دیروز نخواهد داشت. میبینیم که کمینه. اگر انکارش بکنیم، این تغییر تبدیل دور از کنترل ما، دور از این که دخالتی بتوانیم کرد، دور از کوچکترین تأثیری که ممکن است روی این تغییر داشته باشیم انجام میشه. ما اگر کنترلش نکنیم نه تنها آزادانه تغییر پیدا میکنه بلکه عوامل و دستهای دیگه‌ای تغییرش میدن به شکلی که لازم دارن، چنانی که میدونیم همینجور تغییر میدن. اگر این کار اگر بیهوده در برابرش بیستیم، در برابر یک جبر ایستادیم و جز شکست شدن و منفور شدن و حتی این انحراف رو تسریع کردن و عکس العمل در نسل آینده به وجود آوردن نتیجه نخواهیم گرفت. باید بپذیریم، باید اعتراف کنیم تا بتونیم خودمون در این تغییری، در این تبدیل نوع، در این انتقال از یک شکلی به یک شکل تازه خود ما سهم داشته باشیم و بتونیم این دوره انتقال رو خود ما هدایت کنیم. اما برای این تغییر و تبدیل ما احتیاج داریم به آشنایی، به شناختن، به زمان رو فهمیدن، به تیپ‌ها رو دریافتن، به سنت‌های کهنه خودمون رو با نظر علمی و انتقادی ارزیابی کردن، به ارزش‌هایی رو که امروز در دنیا بر زن و بر مرد عرضه میشه آشنا شدن و یکایت اونها رو خوب و بد کردن، و از همه گذشته و مهمتر اینه که به سنت‌های گذشته و به خصوص به فرهنگ و عقایدمون و بالاخص به شخصیت‌هایی که به عنوان الگو و به عنوان تیپ‌های برجسته و ایدئال در مذهب ما و در تاریخ ما هستند، اینها رو دقیق و با یک نگاه تازه و با یک ارزیابی علمی و با یک توجهی به عنوان نه تقدس مذهبی بلکه به عنوان احتیاج فوری که به شناخت این تیپ ها و این چهره های بزرگ و این شخصیت ها و ارزش های متعالی داریم، همه اینها رو بررسی کنیم تا بتونیم در این دوره خطیر انتقال از تیپ های سنتی کهنه به تیپ های جدید تحمیلی صادراتی لااقل یک نقش هدایتی ما داشته باشیم. تماشاگر تسلیم شده بی اراده یا نغمه‌روی بی اثر کهنه نباشید. برای این کار می‌بینیم که کار فراوانی در پیش داریم، خیلی کار فراوان. اون چی که الان وجود داره منصفانه اعتراف کنیم، منصفانه اونهایی که بیشتر تلقین میکنن و تسلیت میدن و تسلیم، اینها معمولاً جامعه رو بیشتر در حالت رکود یا اقفال نگه می‌دارد. واقعیت به این اعتراف بکنید که الان جز دو گونه، جز دو واقعیت، دو که باید کرد در جامعه ما نیست. یکی تیپیه که متعصبانه سنت کهنه موجودش به میخواد علی رغم زمان
حفظ کنه و نمیتونه هم حفظ کنه. یکی چیزیه که به عنوان روشن فکری یا به عنوان تجدد مابی یا به عنوان آزادی انسانی یا به عنوان که اگر من دخالت کنم یا امر و نهی کنم یا کنترل کنم به امول بودن و قدیمی بودن و شرقی بودن و عقد مونده بودن متهم میشم، نقش نعش رو بازی میکنه در برابر تغییر تیپ جامعه، در برابر تغییر تیپ پسر، در برابر تغییر تیپ دختر. دور نعش رو بازی یعنی او هدایتش میکنه این رو، و بعد او فقط عمل میکنه و این فقط امکانات برای فراهم میکنه، برای اینکه فقط بگه که یک پدر روشنفکر یا مادر روشنفکر دارد، فقط همین به همین خوشه. البته این سکوت و تسلیم نه از روشنفکریشه، نه از این اعتقاد به این تغییرشه، از عجزشه، از عجزشه. میدونه اگر فضولی کنه دیگه همین حرمت کسی ظاهری رو هم از دست داده، کتک هم میخوره، پول هم ازش میگیره، حرف مفتم نباید بزنه. خب بنابراین یک روشن فکر بشه آدم بهتره که مدرنه. اما هیچی که از این دو راه حل نیست، هیچی، هر دوی اینا نتیجه مساویه. که اون کسی که در برابر یک واقعیت خیلی داره میاد این بی خود این وسط سیل همجور واسطاده با دستاش اینجا نگه میداره و بعد جاب میزنه و گریه میکنه و فریاد میکشه همسایی. یکی دیگه در کنار این سیل همجور حرکت میکنه ولی مثل نه همجور گفتن هر دو به یک جا منجر میشه و اون این سیل که فرا میگیره و در هدف و راهی که این سیل پیدا میکنه هیچ کدوم نقصی نمیتونن داشته باشن، بچه‌ها هیچ نقصی نمیتونن داشته باشن. این سیل به کسانی میتونن هدایت کنن و هدایت میکنن و به جاهایی که این سیل رو ایجاد کردن. زن در اروپا دچار یک سرنوشتی شد که ما حالا بعد از چند قرن دچار شدیم با یک خصوصیت اضافی. در قرون وسطا الان زن اروپا رو تقریبا میشناسیم، البته اون زنی که در شرق ما میشناسیم زن اروپایی خیلی نیست، مقداری بعضی از زنهای اروپایی هستن که ما حق داریم بشناسیم و همیشه همونا رو بشناسیم. اون زن اونایی که من زن روز و تلویزیون و اینا نشون میدن به عنوان تیپ کلی زن اروپایی، مسلما همونا رو ما باید بشناسیم. ما حق نداریم اون دختری رو که از 16 سالگی میره در صحرای نوبی افریقا، صحرای الجزایر، جنوب افریقا، از 15 سالگی میره تمام مدت عمرش رو برای اینکه روی امواجی که از شاخک‌های موریانه و مورچه فرستاده میشه و شاخک‌های دیگه اون موج‌ها رو میگیره کار کنه. 30-40 سال کار میکنه بعد میمیره و بعد دخترش کارش رو دنبال میکنه و بعد در سن 50 سالگی نسل دوم برمیگرده به دانشگاه فرانسه، اونجا میگه من سخن گفتن مورچه رو کشف کردم و بعضی از علائمش رو پیدا کردم. این زن ما نباید بشناسیم، حق نداریم بشناسیم. من زن اروپایی نیستم، زن روز نیستم. زن روز اروپایی همین عروسک های مصرفی هستن که درست مثل کالا خرید و فروش میشن، گوشتای قربانی برای دستگاه های تولید اروپایی. یک مرتبه من توی مطبوعات ایران ندیدم که از در دانشگاه کامبریج یا سوربن یا هاروارد یک عکسی برداره بگه که این دخترها چجور میان چجور میرن. یک مرتبه توی یک کتابخونه یک عکس برداره ببینه به اندازه که دختر توی کتابخانه نشسته پسرم نشسته، و ببینه که دختری میاد روی نسخه های خطی قرن 14 و 15 روی الواحی که در 2500 سال تا 3000 سال در چین پیدا شده یا روی یک نسخه از قرآن یا روی یک نسخه خطی از کتب اسلامی از صبح ساعت هست میشینه اونجا تکون نمیخوره، چشمش این بر و اون بر نمیچرخونه و تا وقتی که مأمور کتابخانه نمیاد از روی کتاب ورش داره و عضوش بخواد سرش از روی کتاب بر نمیداره. اینا رو ما نباید بشناسیم. برای چی؟ برای اینکه ما باید بر اساس یک راه و روشی تغییر پیدا کنیم که به درد اونا میخوره. برای اینکه زن ما به این شکل تغییر شکل بده، به صورت یک موجود مصرف کننده کالای مدرن بشه، دو تن دستن در کار و دو تن این توته رو کینن و با هم همکاری میکنن، یکی اون سنتگرای امول ما و یکی اون دست مرموز و پنهان و در این حال معلومی که باید همه چیز در دنیا نابود بکنه تا انسان رو به شکل مصرف کننده برده و تسلیم خیش در بیاره. این دو نفر با هم همکاری میکنن تا چنین چیز تازه در جامعه به وجود بیاد. چنان که زن امروز اروپایی به همون شکلی که به ما معرفی میکنن، یعنی اون عدهیشون رو که به ما معرفی میکنن، اونها اکل عمل قرون وسطا، اکل عمل اون تعصب ضد انسانی و مرتجعانه خشن و قسی کشیشایی که در قرون وسطا به نام مسیح زن رو تحقیر کردن و ذلیل کردن و محصور کردن و برده ساختن و حتی منصور خدا نشانتون دادن. از یک کسی که در قرون وسطا می‌پرسن که آیا در خانه این که زن وجود داره مرد نامحرم میتونه وارد بشه یا نه، میگه که هرگز هرگز. میگه که اگر در اون خانه مرد دیگه هم وجود داشته باشه از محارم اون زن و این مردم وارد بشه و اون زن را نبینه گناه کرده. حالا به فتواس عمل میکنه. زن شما سکن میگه که خداوند از این که بر سیمای مردی ببیند که عشق زنی گل انداخته، حتی اگر این زن همسر او باشد احساس خشم میکند، زیرا در قلب او جز عشق خداوند نباید جای بگیرد. مسیح بی همسر دید و کسانی می توانند مسیحایی بشنند که هرگز جلد زن نگردند. این است که برادران مسیحی، پدران روحانی هرگز در سراسر عمر ازدواج نمی کنند و خواهران مسیحی هم همچنین، زیرا ازدواج پیوندی است که در آن خدا خشمگین می شود، زیرا هر کسی باید با عیسی مسیح پیوند گیرد. یکنی نفرت گناه اولیه در مسیحیت تبدیل شد. گناه اولیه گناه زن بود و این به این معناست که مرد به عنوان فرزند آدم هرگاه به سوی زنی رود، ولی او زن همسرشه، چون که حوا همسر شرعی آدم بود، باز گناه نخستین را و اون گناه اصلی را تکرار کرده و خدا باز تداعیش میشه گناه و عصیان آدم. اون که باید مواظب بود که خدا با زیاد آدم نیفته بود داستان حوا. این همه نفرت و این همه عجز محروم بودن زن از مالکیت، حتی زن وقتی با املاک فردی خودش وارد خانه شوش میشه، حق مالکیت ازش سلب میشه و مالکیت او خود به خود منتقل میشه به شوهر، زیرا زن به خود شخصیت ندارد. الان هم علائم همین الان در اروپای متمدن هست که برای ما اصلا غیر قابل قبول. زن به مجردی که ازدواج میکنه تغییر اسم میده، یعنی اسم پدر مادر خودش و فامیل خودش رسمن، نه تو خانه و خانواده و فقط برای نامیدن، رسمن توی اسناده، توی تصدیقات، توی تحصیلاته، توی کارنامه است، توی شناسنامه است، توی گذرنامه است، حتی که نام شوهرش جانشینه، نام خودشیست. یعنی این خودش موجودی نبوده، تا خانه باباش بوده اسم آقا جانش داشته، حالا که آقا جانش عوض شده اسم آقا جان دومش داره، خودش به ذاته اعتبار داشتن اسم نداره. الان همینجوره، الان در ایران هم اثر گذاشته. در ایران مثلا اونجا رفت میگن که اسم به دختر نیستن، میگن اسم چیه، میگه اسم فلان، نمیدونم فامیلم فلان. اسم جنسی چیه؟ اسم وقتی که دختر بودی، این مقصود یعنی اسم فامیل موقعی که دختر بودی، حالا اسم شوهرت داری، اسم دختر زمان دختر بودی، این دختر که بود اسم فامیل بابای داشت، حالا که زن شده اسم فامیل شوهرت داری. در ایران این تغییر اسم اینجوری تصور شده که کسی که ازدواج میکنه اسم کوچکش عوض میشه، این دیگه خیلی مشکلی. الان در قوانین فرانسه حتی زن کوچکترین حقی پس از جدا شدن نسبت به فرزندانش نداره، کوچکترین حق، در صورتی که در اسلام اول، نه حقوق اسلامی بعد، در سخن شخص پیغمبر زن به قدری مستقله که میگه زن برای شیر دادن فرزندش حق داره از شوهر مطالبه مزد بکنه.
نظام اقتصادی
جدا از دخالت شوهرش میتونه تجارت کنه، کار کنه، کار تولیدی کنه،
مستقلا سرمایه رو کار بندازه بدون اینکه دخالت کنه.
یک چنین قدرت ضد انسانی و فشار شبه مذهبی به نام دین علیه زن باعث شد که اروپای امروز چنین عکس‌العملی را نشون میده. این عکس‌العمل عکس‌العمل اون قرون وسطایی است که خاطرش هنوز بر روی فکر و اندیشه زن هست و هنوز در اسپانیا و ایتالیا که مذهب قوی تره هنوز زن از بسیار از حقوق انسانی رنج میبره و از فقدان محرومیت حقوق بدیهی بشری با همه و اعلامیه های آزادی ها و اعلامیه حقوق بشر امثال اینها زن محرومی. این آزادی هایی که در به عنوان آزادی جنسی و آزادی همه کارا میبینیم، این به دست آوردن حقوق نیست، این غیر از داشتن حقوق اجتماعی و حقوق انسانی، این مسئله است که سرمایه‌داری ایجاد کرده تا ذهن بشر از اندیشه های دیگه برای همیشه فارغ بمانه، این غیر از اینکه زن حقوقی به دست آورده باشه. در قرون جدید، قرن 17 هجری از قرن 16 هجری مذهب کم کم کنار میره، عقل، فردیت و مادی بودن و مادی اندیشیدن جانشین احساس طبیعی، خانواده دینی، پیوند مقدس زن و مرد به شکل گذشته شد. این کم کم زن که در گذشته به صورت یک عضو خانواده بود، حل در خانواده بود، ولو هم شخصیت مستقل انسانی نداشت، اما عجیل بود در روح خانواده مستقلی، از لحاظ اقتصادی مستقلی، از لحاظ اقتصادی که مستقل شد از لحاظ اجتماعی مستقل میشه و بعد از لحاظ فردی خودش یک وجود به ذاتی در کنار فرزندانش و در کنار همسرش میشه. بیش از تأثیر خانواده زن استقلال فردی و اقتصادی پیدا میکنه الان، و چون رفت عقلی و منطقی دکارتی پیدا کرده، خود به خود رفتاری که با دیگران در برابر مرد، در برابر معشوق، در برابر پدر و خانوادش داره، نه احساس عاطفی بلکه محاسبات عقلی و حسابگری دقیق مصلحتی. اون جانشین شدن مصلحت و منافع فردی و پرداختن به فرد زمر از بسیاری از قیدهای اجتماعی و خانوادگی و مذهبی آزاد کرد و در این حال بسیاری از احساسهای عمیق عاطفی و انسانی را از او گرفت و بعد دور تنها بود. دورکیم اثبات کرده که در گذشته روح اجتماعی نیرومند بود و به میزانی که تعقل، اقتصاد و فردیت از نظر اقتصادی روز پیدا کرد، افراد پیوند خویشاوندی و عاطفی و قوم خویشی و اعتقادی و مذهبیشون از هم بریدند و مستقل شدند. برای مستقل شدن امتیازات فراوان پیدا کردند. یک دختر 18 ساله در سادگی میتونه یک اتاق تنها بگیره، یک آپارتمان تنها بگیره و رهبری نمیدونم بالاتری هیچ کس را نپذیره و یک زن میتونه به سادگی در خانواده از بسیاری از آزادی ها برخوردار بشه چون استقلال اقتصادی داره. اما این که دیگه پیوند ها رو نه با پدر و مادرش و خانواده گذشته و نه با خانواده جدیدش نداره و میتونه نداشته باشه، به اون به جای روح جمعی که درش حل بود یک روح فردی رو اشداده مستقلش کرده و این استقلال به میزانی که او را از بسیاری از آزادی ها و امکان های اجتماعی برخوردار میکنه از دیگران او را میگسله، تنها میکنه و اون وقت مسئله تنهایی بزرگترین فاجعه قرن ما. حال بیاد در یک کتاب به نام خودکشی و خود دوستان یک کتاب دیگه باز به نام خودکشی در نهای جامعه شناسی خودکشی رو در اروپا تحلیل کردن. تو خودکشی در شرق به عنوان یک حوادث گاه به گاهی استثنایی است، اما در اروپا به عنوان یک پدیده اجتماعی و روز به روز هم منحنی میره بالا و در همه جامعه های پیشرفته تر بیشتره. در اسپانیا از همه کمتره، در اروپای شمالی باز بیشتره، در امریکا بیشتر از اروپای شمالی. به خاطر اینکه انسان ها تنها تنها درست به قول این شعر سایه، کوها با همند و تنهایند همچو ما با همان تنهایان. آدم ها دیگه همه چیز از نظر امکانات اجتماعی و زندگی اقتصادی دارند، اما از نظر پیوندهای درونی دیگه نسبت به هم هیچ نیازی ندارند. اون وقتی پیوندهای درونی و عاطفی که از بین میره، رابطه بین زن و مرد مسئله تازه میشه، تغییر پیدا میکنه. زن انتخاب میکنه مردش رو و مرد هم انتخاب میکنه زن رو. اما عواملی که در گذشته زن رو و مرد رو به طرف هم میکشند عوامل بسیار زیادی، عامل جنسی، عامل عاطفی و میل به عشق محبت، خود عاشق شدن و دعوت و پیوند اجتماعی و سنت، اینها عواملی بود که زن و مرد به همدیگر میخوان. امروز آزادی جنسی برای زن و مرد در اول بلوغ از نظر رسمی و پیش از بلوغ از هر وقت دلش خواست از نظر عملی باعث این شده که فقط برای ابداع غریزه جنسی پول لازم و در سطح‌های مختلف با پول‌های مختلف می‌شود این غریزه را اعمال. و چون آزادی غریزه جنسی در اختیار هم مرد و هم زن هست، خود به خود در دوره‌ای که غریزه جنسی نیرومند است، مرد و زن هرگز مصلحت نمیدونن که خودشون رو در یک جا تا آخر عمر از اول عمر مقید بکنن. تجربه جنسی آزادانه
در دوره شکستگی غریزه جنسی اعمال زن سمتم پس از این که چنین دوره این میگذره خسته میشه، جازه دیگر که از دست میده. در دوره های دانس ها، رستوران ها، جادشگاه ها، مجالس دوره برش خلوت تر میبینه. کمتن میبینه کسی دیگه به سراغت نمیاد. اگر هم کسی نه بلوان تجدید خاطره یا گذشته احساس خطر میکنه، احساس خطر. مرد دوره این تجربه ی آزاد جنسیش رو برگذاشت، از همه بوها و گلها بویی و گلی چیده، آزادانه مثل پروانه در باغ از هر چمن گلی چیده و هر گونه تجربه ای رو داره و در سطح‌های مختلف اعمال غریزه کرده. حالا دیگه در از چنگی به دل نمیزنه، این غریزه جنسیش پروسس کرده، حب ذات، پول برآوردن، شهرت طلبی، مقام طلبی، جانشینش داره میشه و بعد میل به این که یک سامان پیدا کنه و یک آدرسی داشته باشه و بعد کمکم بچه‌ای داشته باشه و بعد یک دورهمی اونسی و خانه‌ای داشته باشه درش وجود میاد. این دوتا همدیگه رو پیدا میکنن. میدونی زن در موقعی تشکیل خانواده میده که احساس خطر کرده و مرد در دوره خانواده رو تشکیل میده که غریزه تشکیل خانواده است و اون که او رو به طرف زن میران درش خسته شده. در آغاز خستگی خانواده تشکیل میشه، دو طرف به جایی که با احساس و عشق و شدت و ایدئال و خیال خانواده رو تشکیل بینن و بودنشون با هم برایشون احساس ایجاد کنه، تپش ایجاد کنه، حراس و عظمت ایجاد کنه و سکون و تخیل، کاملا همه چیز برایشون حل شده است، یه چیز برایشون تازگی نداره و میدونن چه خبره و میدونن که چنگی بدون نمیدونه و میدونم که اصلا برای چی اینا هم دیگر پیدا کردن و چه احتیاجی به هم دارن. یعنی که در نیزای ازدواج کلیسا خیلی پس نظر جمع شدن، یک سالار بزرگ عمومی شهر داری چون کلیسا با نمید، اینا جمع شدن صدای بچه و دیلوغال و سرسده توی این سالون خان، یک خانم یا آقای از طرف شهردار یک علامت شهرداری اینجا زده پشت تلویزیون، یکی از اینا مثل کلاغن دو نفر اسم تو چیه اسم از روی یک لیست میخونه، خانم ها میگن چی هست، آقای چی هست، آیا به ازدواج همدیگر مایل هستی؟ میگن بله. جای 7-8 بچه هم پشت تا اینا میگن بله. معمولا توی 50 تا 100 تا 200 تایی که اینجا جمع شدن همجه تمام میشه، این رو بعد امضا میکنه پول میده و میگن بیرون. اینا 20 نفر 30 نفر بیشتر نیست که لباس عروسی تنس کرده این خانم، لباس عروسی بقیه دیگه اصلا خوب میتوستن این کارا دیگه در این سنوستا این لباس عروسی تنس کرده، گاهی هم چشات از رتاهاش برای زه و دعوت میاد بیرون، میان بیرون دم کلیسا با میستن به همدیگر نگاه میکنن که خب حالا چه کار کنن، برای چی میستن چه کاری دارن، این میره اداره است و میره سر کاری. زور با هم راندوو دارن که رستوران با رفاقاشون قضا بخورن، اگر تو بگه خیلی عروسیشون با شور و هیجان تو هم باشه، اگر اونه که اصلا یادشون میره قضیه چی بود. ای خانواده به این چه تصدیل میشه، طرفین کاملا باید محافظه هم دیگر به انتخاب کردن، این محاسبه دقیق یک شرکت